10:16 است. پیامک 30558 در اختیار شماست. و اما آوای سوگ.
نی حدیث راه پرخون می کند، نی حدیث راه پرخون می کند، قصه های عشق مجنون می کند. در غم ما روزها بیگاه شد، روزها با سوزها همراه شد. روزها گر رفت گو رو، باک نیست. روزها گر رفت گو رو، باک نیست. تو بمان، تو بمان، ای آن که چون تو پاک نیست. تو بمان، ای آن که چون تو
آوای سوگ. به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز.
دریای جوان، دریای جوان، یک سر تماس وزنا کسی روی جهان روی جهان یک سر سیاس جولان شمم رست جور یزید است بیداد و ظلمت رو در مزید است
یا رب دگر در کوی غم مهنت سرازد سلطان دین از نو حرم در کربلا زد
یا رب دگر بر جان ما بر جان ما داغ جفا ما
نوحه رو شنیدیم با صدای سید جلال الدین محمدیان. دوستان عزیز شنونده، در این ویژه برنامه آوای سوک دعوت کردیم از آقای دکتر سید مصطفی مختاباد، استاد ادبیات نمایشی و نویسنده کتابی درباره تعزیه به زبان انگلیسی، که در خدمتشون باشیم و مطالبی رو ایشون بیان کنند، و همچنین آقای مجدی، کارشناس مجری برنامه، که در استودیو حضور دارن. آقای دکتر مختاباد، آقای مجدی، سلام عرض میکنم خدمت شما و سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای مختاباد، خواهش میکنم، بفرمایید.
بله، بنده هم از فرصت استفاده میکنم خدمت شما و همچنین آقای مجدی و شنوندگان این برنامه عرض سلام و ادب دارم.
بنده هم خدمت شما جناب دکتر مختاباد و شنوندگان محترم سلام عرض میکنم.
آقای دکتر مختاباد، در برنامه گذشته که در خدمتتون بودیم، شما مطالبی رو در خصوص اهمیت متن و مخاطب در تعزیه بیان کردید در پاسخ به سوالاتی که آقای مجدی مطرح کردند. اما به دلیل گستردگی بحث و مطالبی که در این زمینه ناگفتمون، ما دعوت کردیم از شما که باز هم تشریف بیارید و در این برنامه در خدمتتون باشیم، و من همجا از شما آقای مجدی خواهش میکنم که گفتگوتون با آقای دکتر مختاباد رو در این برنامه با توجه به مطالبی که در برنامه گذشته مطرح شد آغاز کنید.
جنبه قدسی که در متن ده روز اصلی در واقع اجرای تعزیه وجود داره، آیا باعث نشد که این اتفاق بیفته؟ یعنی که مردم هدف اصلیشون و معین البکاها هدف اصلیشون تمرکز بر این واقعه بود و وقایع دیگر شاید کم کم رنگی از اعراب نداشت و به این دلیل کنار گذاشته شد.
ببینید، اون حضور و نفوذی که شخصیت حضرت سید الشهدا در بین ایرانیان داشته اونقدر عظیم و بزرگ بوده که واقعا تمام حرکاتی رو که به فرض میتوانست در دل تعزیه و حالا جریانات دیگر بماند، و یا اینکه اون شرایط حداقل به ما اینجور میگوید یا اینطور القا میکند که هیچ به فرض مختل نویسی، هیچ شبی نام نویسی نرفت تجربه متفاوت تر رو دنبال بکند.
درست.
و این جای پرسشه.
بله.
چرا؟ چون اگر آنان جدای از اون پیش واقعه می رفتن به اون سو، بخشی از نیازهای جامعه رو می توانستن پاسخگو باشن، که چرا؟ چون ادبیات دینی، حالا ما اینجا بگیم ادبیات نمایشی دینی، می توانست در این جامعیت فضایی ایجاد بکند که این فضا حتی تا امروز ادامه پیدا بکند.
بله.
ولی حالا به هر دلیلی که بوده، اون جریان اومد خودش رو هی باستولید کرده، همون مجالس رو.
بله.
اگر در مثلا بگین زمان ناصرالدین شاه در تکیه دولت بوده، بعد در زمان مظفرالدین شاه، بعد از مظفرالدین شاه در زمان محمد شاه، و یا تا حتی زمان احمد شاه هم چیکار کردن؟
تداوم
دادن. اونو تداوم دادن و بعدن دیگه بالکل در زمان پهلوی اول ما هیچ شبیه نام نویسی رو که بتواند اثری یا آثاری رو که نبض روزگار خودش رو بزنه، چون در زمان قاجار به فرض همون ناصرالدین شاه یا معین البکا یه خلاقیت متفاوتی بوده که صورت گرفته. بعد از اون چی؟
بله.
مشکلی که ما در حوزه ادبیات تعزیه داشتیم این ادبیات سترون شد، در یک جا باقی ماند و دیگر هیچ کس به سراغش نرفت
و نسخه ها کهنه شد و
نسخه ها کهنه شده
به دست نسخانی که در واقع از روی نسخه های قدیمی تر کپی کردن،
هی کپی کردن
و دارای غلط های بیشتری شد و نهایتاً هم تعزیه کشیده شد به روستاها و شهرها.
به روستاها و تعزیه یک پدیده شهری بوده.
خب بعضی معتقدند که تعزیه که در روستاها باقی ماند در زمان پهلوی اول باعث حفظش شد. شما این اعتقاد رو دارین؟ منظورم اینه که ورود به شهرستانها کمک بزرگی برای حفظ در واقع موقعیت بود و نبودی احتمالی تعزیه به خرج داد. این کمک انجام شد بدون تردید. شاید اگر در شهرها قرار بود که با توجه به دیدگاه رضا شاه باقی بمانه اتفاق خیلی بدتری میافتاد و الان هیچ اثری نداشتیم. خب این رفتنش به روستاها طبعا به طور اجتناب ناپذیر او رو حفظ میکنه. اما من یه سوالی که برام پیش میاد اینه، بریم یه مقداری توی موسیقی وارد بشیم، بحث الحان و بحث
ولی خب من میخوام اینو عرض بکنم،
فرهنگ مردم.
ببینید این وقتی تعزیه به روستا رفت، اون مخاطب حرفه‌ای خودش رو
از دست داد
که در شهر بودن.
خب
اینا سالها تعزیه رو دیده بودن، اونها رو دیگه نداشتن.
من سوال دیگری دارم،
ولی چرا تو در بخشی چرا
بله.
به فرض اینا تونستن تعزیه رو حفظ کنن ولی تعزیه دیگه رشد نکرد.
درسته.
اگر تعزیه اون مخاطب رو میداشت مطمئنن
بله.
اون مخاطب توقعات همونطور که عرض کردم
خوش.
مخاطب میخواست در این تعزیه تحول ایجاد بشود
بله.
اگر اون تحول رو به فرض صاحبان این مجالس، حالا معین البکا بودن، نسخ نویسان بودن، هر کسانی که یعنی کسانی که به هر حال تولید کنندگان و تهیه کنندگان تعزیه بودن،
درست.
اگر ذائقه و خواست مردم رو تشخیص نمیدادن
بله.
خب همون مردم هم نمی اومدن، چون مردم به این راحتی نبود که شما مردم رو جمع بکنید. مردم میرفتن به فرض پای مجالس می نشستن ولی مجبور نبودن بیان حتما چون
بله.
علمای هم بودن که کماکان تعزیه رو تایید نمی کردن.
دقیقا.
یعنی چند تا عامل بود. پس مهاجرت تعزیه به روستاها در یک شرایط شد به سود تعزیه تموم شده، ولی همزمان تعزیه رو در همون نقطه‌ای که بوده این رو
متوقف کردن،
منجمدش کرد.
یعنی در واقع میتونیم بگیم مجلس روزخانی رو خیلی راحت‌تر و با موازین شرعی منطبق‌تر می‌دونستان و اون رو ادامه دادن.
بله.
خب ببینید، من سوالم اینجاست از باب هنری یک مقداری وارد آوازها بشیم. ما میدونیم که در زمان قاجار و انتقال در واقع سنت‌های آوازی قدیمی ما، یعنی اونچه که قدیم بهش شیوه مقامی یا در واقع موسیقی مقامی گفته می‌شد که حالا دوره تیموری هم همونطور هست، و اونچه که پیدایش ردیف هست، گاهی بعضی از پژوهندگان خود تعزیه و موسیقی تعزیه رو عامل این تحول می‌دانند. یعنی معتقدند که اگر به ویژه در زمان امیرکبیر میرزا نصرالله اصفهانی این حرکت رو انجام نداده بود و از شهرهای مختلف خوانندگان رو دعوت نکرده بودند برای حضور در تکیه دولت و اینکه در واقع یک تعزیه فراگیر ایرانی و سرزمینی داشته باشیم، که هر خواننده‌ای از نقطه‌ای بلند میشه میاد و میبینیم که برای اولین بار واژه‌هایی مثل شوشتری، اصلا قبلش ما همچین گوشه‌ای نداریم یا همچین آوازی نداریم، حالا گوشه‌های مختلف هست، آوازهای مختلف هم ممکنه باشه یا اصلا حتی شور به معنا وجود نداره. اینها میاد، آوازهایی که مربوط به بعضی مناطقه مثل چوپانی، بختیاری،
بله اینا دقیقاً،
دیلمان، گیلکی،
دیلمان،
اینا همه میاد و کمک میکنه به بدنه ایرانی شدن و فراگیر شدن تعزیه. و مجددا اینها بعد از دوره رضا شاه میرن به روستاهای خودشون. این تحول خیلی برای من جالب بود که آیا با این اتفاق از یک سو در دوره ناصرالدین شاه در واقع فقط که دولت عظمت فیزیکی خودش رو در اجراها نشون نمیده، بلکه یک ارتباطی با کل ایران برقرار میکنه، در بازگشت آیا این اتفاق نمیفته که با این تجربه شهری که اینها دارن حالا برمیگردن به روستاهای خودشون و این کارو غنی‌تر میکنن؟
بله ببین، من خودم تجربه در واقع تعزیه‌های روستایی رو دارم.
بله.
یعنی در مازندران من چندین اجرای روستایی رو با همون ملودی های مازنی دیدم، ولی اون نکته که شما اشاره فرمودید که نکته بسیار درخشانیه که تعزیه این قدرت رو داشته که یک هنر ملی رو شکل بده.
بله.
و این واقعا شگفت انگیزترین اتفاق در عرصه هنر ایرانی بوده.
بله.
یعنی شما اونجا به هر حال تعزیه فقط متن نیست.
درست.
متن فارسیه.
بله.
تعزیه اون سو موسیقی نیست، که هست، ولی تعزیه لباس داره.
بله.
و مهمتر تعزیه مخاطب داره.
درسته.
یعنی بخش اعظم کار تعزیه تربیت مخاطب ایرانیه. یعنی مخاطبی که به فرض همونطور که شما در یکی از این گفتگوها اشاره فرمودید که تئاتر خیابانی میرفت معرکه ها رو میدید، امروز میاد در تکیه دولت، اونم بعد از بعضی از اینها بعد از چند روز که در میدونید نوبت نشسته بودن، به خصوص خانم ها با چه دقت و مرارتی وارد صحن بشون و در یک نقطه مثلا برای 5 ساعت 6 ساعت، چون اجراهای اونجا اجراهای کوتاهی نبوده، یعنی تمام دقتی رو که به فرض شما در لینکلن سنتر در آمریکا برای یک اپرا، برای یک نمایش شکسپیر به کار می رود، در تک دولت روی همه اینها
توجه می شود،
قاعده می شود.
بله.
حساب پشتش بود. پس ایرانیان، و این نکته رو فراموش کردم، آنانی که این آثار رو تولید می کردن آثار اروپایی رو دیده بودن، اپراهای اروپایی رو دیده بودن، و بعضی از مخاطبینشون اگر اجازه می داشتن، مثلا سفرا و کادر سیاسی، اینا مخفیانه می آمدن و این تعزیه رو می دیدن، و بعضی از اونا همون سیاهانی و شارحانی بودن که در
قرن
بعدن این سفرنامه ها رو نوشتن و ما امروز به اون استناد می کنیم. پس من نظرم اینه که آن چیزی که در زیستگاه تعزیه در تک دولت تجربه شده، یک تجربه بی نظیر و یک بار برای همیشه بوده که دیگر هم تکرار نشد در تاریخ ایران، و این بهترین تجربه بوده. ولی وقتی که اون فضا شکست، همون نکته که شما اشاره فرمودید، ما مهاجرت اون موسیقی تعزیه رو به بختیاری داریم، به گیلان داریم، به جنوب داریم، و این گوشه ها و مایه ها بعدن خب برمیگردن دوباره به موسیقی مقامی ما و موسیقی اصیل ما،
و باعث تعامل بین این دو بخش موسیقایی، و حالا با ببینیم آیا باعث تعامل در شیوه های نمایشی هم شده یا نه.
شدیدن شدن.
بسیار متشکرم.
بله.
Amen. علی علی جنم رحمانم نمیرم از ما حسین چه دیدیم که فرمان نمیبرم دیت نمی کند غیب خشمان میرم من که دهم به ذرت رو خاریم تنه وطن اندام اگر بدان پی دام
شنیدیم با صدای سلیم مؤذن‌زاده در خدمت شما دوستان عزیز شنوندیم با ادامه ویژه برنامه آوای سوگ. در این برنامه آقای دکتر سید مصطفی مختاباد استاد ادبیات نمایشی و نویسنده یک کتابی درباره تعزیه به زبان انگلیسی در برنامه حضور دارند و آقای عبدالرضا مجدی کارشناس مجری برنامه با ایشون گفتگو می‌کنند. آقای مجدی خواهش می‌کنم بفرمایید.
بسیار متشکرم. جناب دکتر مختاباد، اینجا این سوال پیش میاد که با توجه به نگاهی که به گزارش‌های غربی و سفرنامه‌ها درباره تعزیه در ایران می‌کنیم، این سیر انتقال، حالا اگر سیر تکوینش رو بخوایم بگیم که خیلی واقعا برنامه‌ها در مورد تاریخش میشه صحبت کرد، انتقال تعزیه در دوره پهلوی اول به روستاها و مجدداً یک دوران کمون زیاد طولانی، نسبتاً طولانی، باعث شد که تعزیه در نواحی دورافتاده به یک استقلال نسبی در بیان و لحن و موسیقی و حتی ممکنه در اجراها برسه. چون می‌دونیم تعزیه عظیم و باشکوه با تعزیه ساده که یک روستای خیلی ساده ممکنه برای یک گورستان اجرا بکنند، ممکنه حد وسایل و ابزار و امکاناتشون انقدر قابل قیاس نباشه، ولی یه خواننده قابل و حداقل احساس حضور در نقش یا در واقع همون شبیه ممکنه انقدر قوی باشه و کفایت بکنه که چند تا مخاطب ساده را هم که در واقع حمایت میکنن از این جریان بتونه به سمتی ببره که این رو جاودان نگه دارند و اجازه انقطاع به اون ندن از